بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. مباحثي كه از این به بعد مطرح خواهد شد پیرامون ساختمان فکری و ادراکی حضرت مولانا بلخی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی خواهد بود. با حضرت مولانا برخوردهای متنوع صورت گرفته و از دریچه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و شرح و بسط های متنوعی هم پیرامون افکار ایشان سلام علیکم گزارش شده است. سلام علیکم. بعضی ها یک برخورد بسیار طولانی و طویل و عریض داشتند، به این معنا که محوری ترین کتاب مورد توجه حضرت مولانا از بای بسم الله تا تیه تمت مورد شرح و تفسیر قرار دادن، بدون این که میان اینها از نظر ارتباطات و موضوعات یک هماهنگی و انسجامی ایجاد کند. بعضی ها هم گوشه هایی از افکار مولانا گرفتن و مورد توجه قرار دادن، مثلا ملا حسین واعظ کاشفی رحمت الله علیه به بخش عرفان عملی بیشتر پرداخته و مسائل متنوعی در باب عرفان عملی که میتوان نظریات مختلف مولانا را از جنبه نظری در آنها نیز پیدا کرد بررسی کرده. بعضی ها آمدن زمینه های مشخصی مثل عقل نزد مولانا یا انسان و انسان کامل در مثنوی و نزد مولانا و زمینه های این طوری را مورد بررسی قرار دادن و دیگران با روش های دیگری. بحث ما کاملا دیگر گونه خواهد بود، به این معنا که خواهیم کوشید نظام فکری و ساختمان ادراکی مولانا را مورد توجه قرار دهیم و پایه ها و ارکان های اصلی این ساختمان ادراکی و دانشی شناسایی کنیم و در پرتو فهم ستون ها و ارکان اصلی این ساختمان فکری بتوانیم سایر جنبه های فکری و دانشی مرد بزرگ را هم به فهم بنشینیم. نکته ای که قبل از وارد شدن به اصل مبحث لازم به یاد آوری هست این هست که انسان ها گاه دارای ساختمان فکری هستند و گاهی نیستند. یعنی گاهی فکرشان، برداشتهایشان، نظرشان نسبت به هستی و به بیرونی از خودشان، اهم از خالق و مخلوق، یک ساختمان منسجم را طراحی میکند و تشکیل میدهد که در این ساختمان منسجم پایه ها و تهداب های اساسی مشخص هست، ستونه های برپای دارنده هم مشخص هست و سایر اجزا هم مشخص هست و هر کدام در جای خودش وظیفه‌ای که به دوش داره انجام میده و در کل اون ساختمان اصلی فکری ارائه میکنه. بعضی دیگری از انسان‌ها مثل این حقیر فقیر از هر چمن سمنی چیدن، از هر جایی یک فکری را برداشتن، آنچه با مذاقشان و تمایلاتشان مساعدتر بوده انتخاب کردند، آنچه با دستگاه فکری غیر مرتبشان خانشی داشته و متناسب با عقل و خردشان بوده انتخاب کردن، آنچه نبوده کنار گذاشتن. اینها در کل از داشتن یک ساختمان فکری محرومند. افکار متنوعی دارند ولی در کلیت فکرشان از ارائه یک ساختمان فکری و دانشی منسجم برخوردار نیست. به هر حال هر کدامی از بزرگان عالم و دانشی مردان خطه به خصوص توحید را وقتی مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که اینها دارای یک ساختمان فکری هستند و در یک کلیت اگر خوب دقت کرده باشیم، ساختمان‌های فکری یا نظاممند هستند و با ضابطه و قانونند، یا بی ضابطه و بی قانون و غیر نظامی هستند. نظام‌هایی که ساختمان‌هایی که نظاممند و قانونمند هستند دارای یک سلسله ویژگی‌ها هست که اگر این ویژگی‌ها رو مورد توجه قرار بدیم، هم برای خود می‌توانیم متوجه بشیم که آیا ما دارای یک نظام فکری، یک ساختمان فکری هستیم یا نه. آیا این ساختمان فکری که من دارم یا کس دیگری دارد دارای اون ارکان اصلی و اون ویژگی‌های ناب هست یا نیست؟ خب به دردمان خواهد خورد. نظام‌های باضابطه اولین ویژگیشان این هست که اینها اندامواره هستند، یعنی زنده هستند، ارگانیک هستند، مثل یک بدن یک موجود زنده که همه به هم در ارتباط هستند، همه به هم در تداخل هستند. هر کدامی از اعضا و اجزای این بدن زنده اندامواره در این حالی که در جهت رشد و تداوم و رسانیدن همون عضو یا جزء معلوم به کمال نوعیش عمل میکنه، در خدمت دیگری هم انسان را اگر در نظر بگیریم، پایش در این حال که برای رشد خود پا عمل می کند و رسیدن به قوام لازمه پا عمل می کند، می بینیم در جهت تکمیل و تکامل قلب هم عمل می کند، در جهت تکمیل و تکامل ششها هم عمل می کند، در جهت تکمیل و تکامل سایر جهازها هم عمل می کند. چشم همونطور در این حالی که در جهت تکامل خودش عمل می کند، می‌بینیم برای ساختمان قلب هم عمل می‌کنه، برای پا هم عمل می‌کنه، تلاش می‌کنه پا ضربه‌ای نبیند و قلب ناراحتی از جهتهای مختلف پیدا نکنه. نظام فکری ضابط مند همینطوری هست، هر جزئش در عین حال که به سوی کمال نوعی خودش در حرکت هست و تلاش میکنه که آن جزء را به کمال نوعی خودش برسانه، برای دیگر اجزا هم تعاضد داره، همکاری داره، هماهنگی داره و پیش میبره اینها و در کمالشان میکوشه. با این تغییر که در نظام حیوانواری که ما در بیرون داریم، زمینه ها به شخصه، هر یکی از زمینه ها به شخصه به بیان ساده و روشنی از تفسیر و تحلیل سایر اجزا نمی پردازند، بلکه باید کسی دیگری این تفسیر رو بکنه. ولی در اندامواره فکری هر جزء نگاه میکنیم مثل فرمول های ریاضی که به کمک یکی دیگر میره، قدم به قدم به کمک یک دیگر میرن، یک دیگر تفسیر میکنه. یعنی یکی دیگر از ویژگی های نظام انداموار این هست که هر جزئی جزء دیگر تحلیل و تفسیر و توجیه میکنه. به طور مثال ما عرض میکنیم در اندیشه توحیدی، از یک طرف ما میگوییم خدا مرکز همه چیز است، مبدع همه چیز هست و معاد همه چیز هست. از دیگر طرف میگوییم که خداوند عادل هست و حتی در حوزه هستی و خلقت ایجاد کننده عدالت هست، عدالت کونی. از دیگر طرف یک امری داریم به نام حضور شرور در جامعه و هستی. خب اگر خداوند عادل هست و ایجاد کننده عدل در هستی هست، این شرهایی که وجود میایه، سیل بنیانکنی میایه 5000 نفر میبره، زلزله پیدا میشه، آتش فشانی پیدا میشه، 100000 نفر نابود میکنه، اینا ما به گردن کی بندازیم؟ حالا اینا شر هستند یا نه نیستند؟ اگر هستند اینا کی تولید کرده؟ و اگر نیستند چگونه نیستند؟ ما چگونه بفهمیم و خود به خودمان بقبولانیم که اینها شر نیستند؟ در نظام، در ساختمان های فکری نظاممند و قانونمند، یک جزء دیگر توجیه میکنه و ثابت میکنه و مدلل میسازه و قابل کشف میسازه برای انسان که بله این قسمت آن قسمت رو توجیه میکنه. اگر از توحید بیاییم به شرور، شرور توجیه میشن. اگر از شرور بریم به توحید، توحید توجیه میشه. هر دوتا پاک میشن و به جایی میرسیم که مجبور بشیم بگیم سبحان الله، منزه هست خدا از این که ظلمی که هیچ کاری عبث از او سر بزنه. به هر حال هر یکی از اجزای ساختمان فکری قانونمند جزء دیگرش را توجیه و تفسیر و تحلیل میکنه و از فساد و تخریب محافظت میکنه. یعنی طوری نمیشه که انسان موحد از یک طرف به توحید اعتقاد داشته باشه و مبدع و معاد همه چیز حق بدانه، به توحید افعالی و صفاتی و بالاخره ذاتی قائل بشه، از یک طرف دیگه مسئله اعتقادش در رابطه با شرور پا در هوا بمانه. نه نمیمانه. یعنی این نیست، این طوری نیست که اون توحید فاسد کننده این اعتقاد باشه، پا در هوا گذارنده این اعتقاد باشه. او توجیه میکنه، تفسیر میکنه و نمیگذاره من که به فساد دوچار بشه. و هر حال ویژگی دومی که ساختمان های فکری نظاممند دارن این هست که پویا هست، پرتلاش هست و تنش زای هست. به طور مثال ما در تفکر اسلامی مسئله‌ای داریم به نام ایمان، یا مسئله‌ای داریم به نام توکل، یا مسئله‌ای داریم به نام ذکر، یا مسئله‌ای داریم به نام اخلاص. اگر ما برخوردمان با تفکر توحیدی ما یک برخورد سیستمیک و اندامواره باشه و چنان که شایسته یک انسان مؤمن هست با این زمینه ها برخورد کنیم، میبینیم که اجزای این تفکر، ارکان این تفکر همیشه در حال پویایی هست. کسی که به اخلاص توحیدی رسیده همیشه در یک جا نمیمانه، از مراحل پایین اخلاص شروع میشه، همینجور میره بالاتر و هی تخلیصش تکمیلتر میشه و کاملتر میشه و مصفاتر میشه و لطیفتر میشه تا به جایی میرسه که دیگه قابل توصیف نیست، یعنی به فوق تجرد عقلی میرسه. یا مقام ذکرش همانطوری هست، از ذکر قولی و فعلی و حالی همینجور میره تا به جایی که دیگه قابل تبیین نمیتونه باشه، پویا هست. و از طرف این که عرض کردیم تنش زای هست، تنش به اینجا به مفهوم عمل خوشبینانه آزادانه آرمانمدار هست، هی بر تنش های انسان، بر اعمال آزادانه انتخابی آرمانمدار انسان می افزایه. وقتی انسان به مرحله دومی از اخلاص میرسه، ذوق پیدا میکنه که مرحله سوم رو هم به دست بیاره. وقتی به مرحله سوم میرسه، ذوق پیدا میکنه که به مرحله بعدیش هم دست پیدا کنه، هی ذوقش، اشتیاقش اضافه میشه. و این نشان میده که اگر برخورد با یک ساختمان فکری، برخورد درست و منطقی و نظاممند باشه، هم صاحب این برخورد و ساختمان پویا و فعال میسازه و هم خود فکر پویا و فعال میسازه که میتونه در دلهای دیگران، در اندیشه های دیگران رسوخ بکنه. و سومین ویژگیش اینه که چون این دستگاه های فکری مؤثر هستند، اثربار هستند، نتیجه دار هستند و برکتبار هستند. نظام های فکری که دارای یک ساختمان بازابطه هستند، آثار متنوعی ایجاد میکنند. در خود مولانا اگر نگاه کنیم، از 730 سال به این طرف تقریبا، به حال اگر 52 در نظر بگیریم یا 53 در نظر بگیریم، میشه 730 سال از سال فوت ایشان. اگر حتی در رابطه با کسانی که مثنوی خواندند، متوجه میشیم، در اینا در نظر بگیریم، متوجه میشیم که ثمرات علمی که مثنوی برای خوانندگان داده چی همه بود. اگه خیلی اقتصادی فکر کنیم، تاجرانه فکر کنیم، بگیم اونهایی که تا وقت صنعت چاپ کتابت میکردن برای دیگران، بنده پولداری بودن که کتاب مثنوی را میخواستن و ایشان کاتب خوبی بوده، پول خوبی به ایشان میدادن که یک دوره مثنوی برای بنده بنویسن. چقدر انسان ها از خیرات کتاب مثنوی، از خیرات فقط مادیش برخوردار شدن، نه آثاره، چه مقدار از واعظان بر منبرها مایه های اصلی وعظشان و حکمتشان را از مثنوی گرفتن و مردم دادن. همینجور نگاه کنین، چه مقدار جانها این مثنوی تلطیف کرده، چه مقدار اندیشه ها ناب ساخته، روشن ساخته، چه مقدار دلها مصفا گردانیده. و حتی اگر این 100 سال اخیر نگاه کنیم که به غرب هم رخ نکرده و انسانهای بسیار فرهیخته ای از غرب مفتون مولانا و تفکرات مولانا ساخته، که نشستن سالهای سال کتاب مثنوی به زبان انگلیسی و آلمانی و غیره ترجمه کردن و بعد کلاس ها گذاشتن برای شاگردای دوره های بالا، تفکرات مولانا ارائه دادن. خب این همه ثمره هایی هست که مشخص هست و هر نظام فکری همینطوره. وقتی دارای ضابطه شد و دارای یک ساختمان دقیق شد، یه آثار داره. و از همه مهمتر که در رابطه با مولانا و سایر نظام ها، چون بحث ما بحث مولانا هست، اینه که هر ساختمان فکری نظاممند دارای یک هدف و آرمان محوری است. یک هدف و آرمان، نه اهداف مختلف. داشتن یک هدف غیر از داشتن چندین هدف هست. این که تأکید میکنیم که نظام های اینطوری دارای یک هدف محوری هستند، برای این هست که آن هدف محوری از قوتی و قدرتی برخوردار هست که سایر اهداف و آرمانها رو به عنوان وسیله تحقق خودش قرار میده. ماها چرا دارای یک زندگانی درست، منطقی و دفاع پذیر نیستیم؟ به دلیل اینکه دارای یک آرمان نیستیم. چندین آرمان داریم، چندین هدف داریم. یک هدف ما مثلا داشتن یک خانه خوبه، یک هدف دیگر داشتن یک مقام خوب هست، یک هدف دیگر ما داشتن یک ریاست و حاکمیت و سلطه بر دیگران هست. از این لحاظ چون نمیتونیم سایر بخش ها رو فدای یک بخش بکنیم، به هیچ بخشی هم اونطوری که باید و شاید نمیرسیم. یعنی نه یک ثروتمند خوبی میشیم، نه یک ریاستمند خوبی میشیم، نه یک عالم خوبی میشیم، هیچ کدوم نمیشیم. همه کاری بیکاره. ولی در ساختمان های فکری نظاممند یک هدف وجود داره. در اسلام شما نگاه کنیم، یک هدف وجود داره، بیشتر نیست. یک هدف محوریه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اما آیا واقعا ما همینطوری؟ آیا تمام ابعاد زندگی خودمان را به عنوان وساله های عبادی در جهت عبادت صرف میکنیم یا نه؟ اونطوری نیست. گاهی زمینه های عبادی را فدای زمینه های مادی و دنیایی و لذی میسازیم. به هر حال این چهار ویژگی و خاصه نظام های ساختمان های فکری نظاممند دارد و طبیعتاً آنچه بی ضابطه باشه به عکس اینها هیچ کدام نداره و فاقد اینها هست. و یکی از بزرگان عالم ما و دوران هزاره اخیر مولانای بلخ که ایشان وقتی خوب به دستگاه فکری ایشان انسان نگاه میکنه، میبینیم که به شدت و به ظرافت و با دقت نظاممنده. در این دستگاه فکری بنیادها و پیها و نهادها و تهدابها آنطور که باید و شاید ساخته شده و پیریزی شده و با آن جایی که باید گذاشته شده و ساختمان فکری مولانا به گونه‌ای هست که به ثبات و تداوم سایر اجزا کمک میکنه، عملا کمک میکنه. از این هست که ما در تفکر مولانا پریشانگویی نداریم، سستی نمییابیم. در تفکر بعضی از عرفای ساده تر و سطحی تر ما گونه های مختلف از ضعف پیدا میکنیم که انشاءالله در بخش توضیحات مستقیم خواهیم گفت. مثلا ما دیدگاه های حافظ با دیدگاه های مولانا برابر میکنیم، میبینیم که حافظ افتادگی های بسیار زیاده داره، چون هنوز به او قوام نرسیده ساختمان فکریش. نوع قلندری داره که بعد گاهی میبینیم که حتی به قلندری خودش هم پایبندی نشان نمیده، میبینی که عقلش یا موضع دینیش اجازه نمیده. ولی مولانا همچی کاری نمیکنه. او چیزی که باید بگه میگه، ترسی هم نداره که شاید تکفیرم بکنن. خب بکنن. کسی که به ساختمان فکری رسیده از دیگران حراسی نداره، او به تاریخ، حتی به تاریخ به مفهوم یک تکه جدا شده از بدنه خلقت نگاه نمی کنه، بلکه یک اندیشه فرازمان فرامکانی داره. می داند که اغلا هزاران سال بعد از من خواهند آمد و اغلا این موضوع مرا و موضع مرا تایید خواهند کرد. حالا جهلا این 500-600 سال هر چی می خواهند بگویند بگویند. لذا هر بود هر جزئی از نظام فکریش میبینیم که به جزء دیگر کمک میکنه. هرگز مسئله توحید باعث نمیشه که به نظام جبرگرایی دچار بشه که بگه در خلقت جبر حاکمه، چون خدا مبدع و معاد، پس دنیا بر مبنای جبر الهی گردش میکنه. نه، همچه چیزی نمیشه. و درستم با حتی با مثالهای بسیار زیبا و تمثیل میکنه که انسان مجبور میشه بپذیره که بله آنچه تو میگویی درست است و غیر این نادرست است. به هر حال مثلا توحیدی که مولانا در نظر داره، وحدتی که در کل هستی مشاهده میکنه، این وحدت شهودش یا مشاهده وحدتش به گونه نیست که سایر جنبه ها از یادش ببره. ظاهر و مظهری که مورد توجه مولانا هست این طوری نیست که بگه خب حالا که پس ما به این منطقه از مشاهدات رسیدیم، ما دیگه به ظاهر مسائل کاری نداریم، ظاهر مال اهل ظاهره، بیاییم ما به ظاهر شرع بیتوجه باشیم. نه، چون مولانا بین ظاهر و باطن دیواری نمیبیند، ظاهر را ظاهر همان چیز میبینه و باطن را باطن همان چیز. و وقتی این طوری انسان دیدگاهش به اینجا کشیده میشه، نه از ظاهر گذشته میکنه نه از باطن گذشته میکنه. وظیفه خود در مرحله ظاهر انجام میده و در مرحله باطن هم باز وظیفه خودش را انجام میده. و به همین دلیل ساختمان فکری مولانا یک ساختمان پویا هست و پویایی ساختمان هرچی از زمان مولانا به این طرف ما نزدیکتر میشیم بهتر لمس میکنیم. به این معنا که هرچی به این طرف نزدیکتر میشیم و به دروازه های تفکر و تعقل و حکمت و عرفان بیشتر نزدیک میشیم، به قله های حکمت و عرفان بیشتر نزدیک میشیم، متوجه میشیم که کسانی که در قله های حکمت و عرفان قرار دارن متوجه مولانا هستن و کلام ایشان استشهاد میکنن، با اندیشی ایشان انس دارند و انس میگیرند و این نشان میده که پویایه و هنوز هم داره به جلو میره. حالا این چند صد سال بعد به کل جامعه سرایت بکنه یا بگیم جامعه از نظر فکری به حدی برسه که بتانند تمام افکار ایشان رو بگیرند و بفهمند و هضم بکنند و از آن خود بکنند و با او زندگی بکنند و پویا بشن و تلطیف بشن و تصفیه بشن، این بسته به همت افراد هست و همت جوامع هست، ولی پویاییش مشخصه. حتی در زمان ناهادا متوجه میشیم که افرادی که از نظر شرعی بسیار بسیار سختگیرانه عمل میکنن و در حوزه زمینه ها و افعال شخصیه، میبینیم که اهل احتیاطات هستند، اون هم به حدی که گرایش احتیاط آمیز ایشان دامن تفکرات نظریشان رو هم میگیره. بعد میبینیم میشینن برای مولانا 14 جلد تفسیر نشته میکنن برای مثنوی، که علامه جعفری که خودش از علماء اهل تفکیک هست کتاب 14 جلده، هر جلده 600-700 صفحه برای اینا. و یا از شرق شناسان مثلا نیکلسون میشینه بعد از اینکه ترجمه میکنه با استفاده از ترجمه های عربی و شرح های عربی و ترکی شرح 6 جلدی و مثنوی نوشته میکنه. و زیادن در بین معاصرین. سومین نکته ای که در رابطه با ساختمان فکری مولانا قابل توجه هست این هست که اگر این ساختمان فکری اگر درست دریافت بشه و درست تصدیق بشه و چنان که شایسته است در حوزه عمل کشیده بشه و با او عمل بشه، ثمرها و برکاتش همونطوری که در زندگی خصوصی مولانا و در زندگی عرفانی مولانا متجلی بود، در زندگی کسی که بفهمه تصدیقش بکنه و دنبالش بکنه عملیش، از این فرد یک مولانای زنده دیگری، مولانای متحرک دیگری درست میشه. مولانایی که در اقوال و کردار و اندار یک نماد زنده ای از مولانای قدیم هست. و چهارمین نکته رو میگیم و بحث خاتمه میدیم با اون، این که اگر وارد نظام رفتاری و گفتاری مولانا بشیم متوجه میشیم که آرمان نهایی مولانا چه هست. یک، و چرا در میان این همه از زمینه‌های متنوع مولانا این آرمان را انتخاب کرده است؟ چرا انتخاب کرده است؟ این هم خودش، رفتارش و گفتارش هم در مثنوی و هم در عمل، چنان که تاریخ اعمالش ثبت کرده، ثابت میکنه که یک نظام فکری، یک ساختمان فکری دارای قانون و نظام و ضابطه، بالاخره آن آرمان نهایی در برابر انسان و باورمند به خودش قرار میده و این انسان را مجبور میسازه که دنبالش بکنه و از خط اون آرمان بیرون نیفته، چنان که مولانا هرگز بیرون نیفتاد. بعد از آنی که مولانا مولانا شد هرگز از این خط بیرون نیفتاد. و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در بحث‌های آینده، در یکی دو بحث اول، تهدابها و پایه های اصلی ساختمان فکری بیان بکنیم و بعد بر مبنای فهم این قسمت از ساختمان فکری بدنه های جنجال برانگیز تفکرات مولانا انشاءالله حل و فصل بکنیم و به یک چیزهایی اگر خواست خداوند بود نائل بیاییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خاتم انبیاء محمد صلوات الله علیه و آله.